دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. همونطور که مستحضر هستین در دفتر ششم هستیم، داستان میراثی که پول و ارثشو خورد و به مصر رفت از بغداد در پی بازیافتن جنگ. واقعیت اینه که داستان خیلی مطلب داره، از داستانهای خیلی فربه. منم جلسه آخره، جلسه بعد جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود، نمیتونم جنبندی های اساسی رو انجام بدم. حرف خیلی زیاد زده شد، مطالب مهمی از عرفان ما مطرح شد و داستانهایی از عمق عرفان نظری برای کسانی که در این مسیر هستن گشوده شد، از ابن عربی، از مولانا و همینطور از فیلسوفان غربی، در قبال اینکه اون چیزی که عرفا گفتند بعد از قرنها فلسفه بهش رسیده. اینها همه صحبت شد، اما امشب من سعی میکنم تا اونجایی که از دستم بر بیاد یک جمع‌بندی بکنم. حرفام خواهد موند انشالله، عمری به دنیا بود. در دوره‌های بعدی باز به این مطالب برمیگردیم، به سعادت و خوشبختی برمیگردیم و مورد بررسی بیشتری قرار میدیم. اما اون چیزی رو که بهش توجه داشته باشیم، راسل حرف خوبی رو میزنه، میگه سعادت اثبات کردنی نیست. یعنی شما نمیتونید سعادت رو اثبات کنید. ما یکی نداریم بیایم معرفی کنیم به عنوان آقای خوشبخت، آقای سعادتمند، همچین چیزی نیستش. سعادت قابل اندازه‌گیری هم نیست. اون چیزی رو هم که ما امروز میبینیم سازمان‌های بین‌المللی انجام میدن که این ملت سعادتمندن، اون ملت کمتر سعادتمنده، این در وهله اول یک کلاهبرداری سیاسیه و در وهله دوم یک جنبه نسبیه، یک چیزی به نسبت یک چیز دیگه‌ایه. سعادت رو، خوشبختی رو نمیشه اندازه گرفت، نمیشه اثبات کرد. و اون چیزی که در مسئله خوشبختی فوق‌العاده مهمه، یک دریافت و کیفیت درونیه که فرد بهش میرسه. انسان زمانی که، باز از گفته های راسل هستش، انسان زمانی که کاز رو، آرمانخواهی رو از دست میده در جامعه، به پوچی میرسه، قطعاً پشت به خوشبختی حرکت میکنه. آرمان خواهی، خواستن آرمان رو هم شما هر چی میخواین بگیرین، آرمان شما طرفدار حقوق انسانی باشین، حقوق بشر، همون دروغی که امروز میگن اینجاها، حتی همون اون، ولی اصل حقوق بشر چیز خیلی خوبیه، اما حتی اون آرمان خواهی یا هر نوع آرمان خواهی دیگه‌ای در انسان از بین بره، قطعاً سعادت از بین رفته. یعنی انسان به یک هیچ و پوچ میرسه. من گفته های راسل رو دارم میگم چون پوینت دارم سر این موضوع. میگه که انسان وقتی که یک عوامل سازنده حیات رو از دست میده، دیگه اجازه نداره راجع به خوشبختی صحبت کنه، نمیتونه راجع به خوشبختی صحبت کنه. انسان وقتی که جنگیدن و مبارزه در زندگی رو از دست میده، انسان زمانی که قدرت تغییر رو از دست میده، وقتی که تو جنگندگی در زندگیت، ایستادن در مقابل موجودیتت و تغییر بسیاری از اسلوب‌ها و روش‌های زندگی رو نداری، سومین چیزی که از تو غایب خواهد شد خلاقیت خواهد بود. یعنی اینکه دیگه نمیدونی اصلا برای چی باید برای زندگیت بجنگی، اصلا چرا باید یه چیزایی رو تغییر بدی؟ و حالا دادی قدرت این که چیزی رو جایگزین کنی دیگه نداری، یعنی خلاقیت درت وجود نداره. تمام مسائلی رو که ما امروز در قرن 21 به طور جدی باهاش رو در رو هستیم، فیلسوف‌های قرن 20 به صراحت 80 سال پیش 100 سال پیش پیش‌بینی کرده بودن که انسان‌ها تبدیل میشن به یک مشت انسان‌هایی که نمیدونن اصلا چرا زندگی میکنن. یعنی ما همیشه فکر میکنیم زندگی همینه، باید رو همین اصولی که هستش زندگی کنیم، بریم قشنگ مکدونالدمون رو بخوریم، یه روزی هم که پول بیشتری داریم بریم یه رستوران دیگه، از این مهمونی هم بریم به اون مهمونی، 8 ساعت 10 ساعت هم باید کار کنیم، و اصلا کارم یعنی همینی که تعریف شده برای ما. در این شرایط باز گفته راسله، البته برداشت منم که از اینجا بعد به گفته راسله، شما نمیتونید بیاید خوشبختی رو پکیجی کنیم 399 شروع کنیم به فروختن، کاری که در دنیای امروز ما مطلقاً داره انجام میشه. یعنی شما نمیتونید بیاید بگید آقا جون من یه پکیج دارم برای خوشبختی، این پکیج 2,000 $30. دیدید که از این چیزها زیاده، نمیتونی بدی. 4 ایزی پیمنت بیا بده، 4 تا 5 تا 6 تا ایزی پیمنت بیا بده. این لایق انسانهاییه که موجودیت انسانی خودشون رو از دست دادن و تبدیل شدن به یک عده مقلدی که هر اون چیزی که به اینها گفته میشه اینها باید انجام بده، و خوشبختی و سعادت در اون هست. شما فیلسوفی رو پیدا نمی کنید در قرن 20 راسلی که 100% ضد خداست و هایدگری که به معنا و معنویت و فرمی از الوهیت باور داره، هیچ کدوم رو پیدا نمی کنید که مهر تأییدی روی این موضوع زده باشن. شما می بینید که الگوی زندگی یک الگوی کپیتالیستیه، یک الگوییه که بهترین نوع زندگی اینیه که ما داریم میگیم و همه باید از ما الگو برداری کنن. زندگی هم فقط یک زندگی مصرفیه، مصرف فقط پیرهن عوض کردن و ماشین عوض کردن و رستوران عوض کردن نیست، ما وقتمون، ما زندگیمون داره مصرف میشه. از صبح تا شب جون ما، روح ما داره در زمینه اطلاعاتی قرار میگیره که نه تنها اینا اطلاعات نیستن، 100% ضد اطلاعات هم. یعنی نه تنها اینفورمیشن نیستن، نه تنها به هیچ دردت نمیخوره، یک مشت فریبه. نمیتونی از روی این بلنشی. ببینید از روی این تلفنمون، از روی این کامپیوترمون آنی میتونیم سر برداریم و هر اینفورمیشنی داده میشه ما اون رو به عنوان یک پکیج و زندگی مصرفی میگیریم. این صحبت ها ربطی به این نداره که شما عارف باشین، فیلسوف باشین. هر انسانی که قدم در مرز اندیشه گذاشته بلافاصله موضوعات متوجه شده. منتهای مراتب اینجا شما چیزی رو که از دست میدید خلاقیت. همش برمیگرد میگه خب حالا بگو من چی کار کنم. آقا خودت، زندگی خودت، خودت ببین با چی کار کنی، چرا منتظری دیگری به تو بگه چه بکن. شما یه صحبتی رو من چند وقت پیش کردم، شاید تو زمستون و اینها بود، الان یه مقدار بازش میکنم. آقا اگر این آشوب نباشه، اگر این از دست رفتن خلاقیت نباشه، اگر اینی که ما دیگه توان این رو نداریم برای نفس کشیدنمون، باید بهمون گفته شه چجوری نفس بکشین، اونم داری اشتباه میکشی. خب وقتی تو یه همچون موجود بیخاصیتی هستی، چجور انتظار داری در تو خلاقیت زنده شه؟ برای زندگیت که نمیجنگی، زندگیت اصلا هیچ معنی نداره. به جای اون پناه میبری به یک مخدرهایی که اسمش عرفانه، فرقی با مخدر نمیکنه. ببین یه مقدار آرومت میکنه. خب پس جنگیدن میره کنار، تغییر در از یک زندگی، از یک اختلاف زناشویی بگیر. برای اون چه تلاشی میکنی، چه جنگی میکنی؟ بیا تا مسائل اجتماعیت. تغییرم که هر چی میگن همین درسته، ما که عقلی نداریم، شعور نداریم که اینا رو تغییر که ما نظری بدیم. هر چی میگن درسته، فقط نظر ما یاد میگیریم دهن رو باز کنیم بدون اینکه لحظه ای توش فکر باشه. اینها تماما گفته های فیلسوف های بزرگی مثل راسل ها، بدون اینکه قرن 21 رو دیده باشن. یعنی نتیجه این راهی که داری میری مشخصه کجاست. خب اگر این آشوب ها نباشه، اگر من یک انسان مصرفی، یک انسانی که از انسانیت کاملا خالی شدم نباشم، این همه راه نمایی ها، هر کی رو میبینی از یک قارچی از تو یک زمینی رویده اومده، داره به من درس زندگی میده. مقصر اون نیست، مقصر ماییم که خالی شدیم از زندگی. بسیار به این مطالب عنایت داشته باشیم. اگر متوجه این موضوعات نباشیم، عرایزی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم کلن بیفایده خواهد بود، اصلا به درد نمیخوره. والا همین عرفانها، همین تقدیرها، همین چیزهایی که هستن به مراتب از آدمهایی مثل من بیشتر به دردتون میخورن. یه دوتا دعا بهتون میدن و میرین از یونیورس انرژی میگیرین و میرین به چیز مشکلاتتون حل میشه. وقتی که ما در این ساده لوحی و نادانی به سر میبریم، اجازه بدیم دیگر نظرمون سو استفاده کنه. این حرفای اصلی فیلسوف هاست که در قرن بیستم زدن. منتها در کنار این موضوع مسئله فوق‌العاده مهمی وجود داشته، چون تجربه قرون وسطا وجود داشته، قدرت مذهب و حکومت مذهب وجود داشته. شما تسخیر خوشبختی از راسل رو من خدمتتون عرض می کردم، اگه اشتباه نکنم کانکوست آف هپینس باشه انگلیسیش. شما بخونید حرفای من رو نگیرید، ببینید چقدر مستقیم و غیر مستقیم، خیلی هم ساده نوشته. حکومت وحشتناک مذهب بوده، اینها این رو میفهمیدن. هر بدبختی سر انسان بیاد، هر بلایی سر انسان بیاد، به مراتب از قدرت و حکومت مذهب بهتره، چون تجربه داشتن در قرون وسطا. مذهب هم فرق نمی کنه، همه ادیان یکسانن. اینها اینو تجربه داشتن و بر این عقیده بودن که اگر قرار بر این باشه که دوباره دین بیاد، به خاطر پوچ شدن انسان ها، به خاطر خالی شدن انسان ها و قدرت به دست بگیره، نابودی انسان خیلی بهتره. خیلی راحت بهتون بگم، منتها چیزی رو که نمیدونستن، همین ادیان، همین شکل های متفاوت دینی به صورت بازگشت قهرامیز خرافات اومدن، شکل عوض کردن، مثل ویروسی که شده سوپر ویروس و ابر ویروس، افتادن به جون بشریت و از اون چی که در قرن بیستم بوده خالی تر شده انسان، چون انسان دیگه برای هیچی هیچ حرکتی نداره، فقط باید بهش بگن. وقتی که همش بهت میگن، یعنی تو خلاقیتی نداری، یعنی تو جهانی رو که هایدگر ازش صحبت میکرد، پویستیک، شعر، یعنی همین، یعنی تو جایی که باید قیام انسان در روی زمین، جایی که باید برخیزی و بجنگی برای زندگی و جایگزین کنی در زندگی چیزهایی رو که باید بکنی، اصلا این توانا رو نداری. باید بشینی پای صحبت یا تلویزیون یا هر چی، یه عده بدبختر از خود ما بیان بشینن راه نمایی میکنن، بعد بگی نه خیلی اینا دکترم با سوادم. این بلاییه که ما رو به سعادت که نمیرسونه. هیچی در مسیر پشت به خورشید و خوشبختی داریم حرکت میکنیم، شما در این هیچ گونه شکی نداشته باشید. اون چیزی رو که من دارم خدمتتون میخوام عرض کنم، این عرایز منو خیلی بهش عنایت کنید، اینها شاید برای بعضی ها درکش مشکل باشه، اما اصلا هستی اوریان یک درکی برای خیلی از عموم نیست. باید یه مراحلی رو گذرونده باشه تا اصلا بفهمه چی گفته میشه، و الا سر تای داستان اصلا متوجه نمیشه. اگر این عرایز من عنایت نکنید، به این مطالبی که میخوام بگم توجه نخواهید داشت. اینها مسیر مهمیه. ما از همه گفتیم. امروز میخوام برسم به بودای بزرگ که داستان مولانا رو با بودای بزرگ و حضرت بودا معنی کنم. بارها عرض کردم خدمتتون، اون شادی و شادمانی رو که ما ازش حرف میزنیم همون تبسمیه که در لبخند مجسمه های بودا، اگه تشریف برده باشین کشورهای بودیست، مثل حالا مثلا تایلند رفته باشین، اگه خود هند رفته باشین، جاهای مختلف رفته باشین، میبینید اون تبسم، اون شادمانی خلاقه، اون شادمانی جاودان است. و یک چیزی رو هم توجه داشته باشید، اون چیزی رو که من خدمتتون عرض میکنم، هایجک شدن و دزدیده شدن بودیسم به دست غرب مد نظر من نیست. وقت ندارم، انشالله در آینده، آینده که میگم که جلساتی که بعدها تشکیل بشه در دوره های بعدی، سندها رو میارم براتون. استناد من به اصل خود نوشته هایی که نوشته شده بر اساس آموزه های بودا در قرن اول قبل از میلاد. اون چیزی رو که امروز به اسم بودیسم معرفی میکنن، اون باز منظور خودشونه. همونطور که شما دین زرتشتی رو با اون چی که زرتشت گفته نمیتونید مقایسه، اوستا رو نمیتونید با اون مقایسه کنید. زرتشت گوینده گاتا هاست و اوستا فرم دیگه، یه وارد این بحثا نمیشم. اما برگردم سر بودا. میدونید بودا یعنی روشن شده، بودا یعنی منور، بودا یعنی کسی که به روشنایی رسیده، بودا یعنی همین خوشبخت، یعنی همین کسی که به سعادت رسیده. بودا نه دینه نه فلسفه است. اگرم بهتون میگن حج خودتون صلاح میدونید، از من بشنوید، دروغ میگن. نه دینه نه فلسفه است، یه آموزه هاییه. مثالی خودشون میزنن، مثال فوق العاده زیباست. میگن که یک گل سرخ رو اگر ما گل سرخ بهش نگیم، مثلا بهش بگیم گل خاردار، بگیم گل خرزهره، بگیم اصلا این فقط برهوته، فقط خاره، کثیفه، با مارکی که ما رو اون میزنیم، جلوی عطر و جوهر گل رو که نمیتونیم بگیریم. اون خوشبوه، اون داره کار خودشو میکنه. مارکی رو که تو میزنی روش چیزی رو عوض میکنه. توجه کردین؟ خیلی نکته مهمه، چون درست اینها برای ما بسیار مهمه. آقا هر مارکی رو من بزنن، اون چیزی که جوهره منه، جوهره منه، اون جوهره منه. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، وقتی من خوشبو باشم خوشبوام. گل سرخو که شما نمیتونید با اسم مارک عوض کنید، در واژه ها حرکت نکنید. اسم رو چی میگن مهم نیست. به یک آدم فوق العاده خوب مارک بد میزنن، ما فقط اون اسم رو میبینیم، جوهر رو نگاه نمی کنیم. آموزه بودا عموما بر این پایه استوار هستش، به معنی اعتدال و تعادل. حالا تعادل رو اینطور بیان میکنه، میگه که آزار جسم و ریاضت‌های طاقت فرسا یک راه بیراه هست که انسان رو به انحراف میکشونه، رو در رو با هندوهای هند، کسانی که اهل ریاضت بودن و به وسیله این ریاضت‌ها قطعاً به یک قدرت‌هایی هم میرسیدن. بسیار نکته مهمه، به وسیله یک ریاضت‌های انسان به یک قدرت‌های میرسه. ولی میگه این قدرت‌ها به معنی سعادت و خوشبختی نیست، و حتی گرفتن این قدرت‌ها اونقدر ارزشمند نیست که اصل زندگی رو فراموش کنی. توجه می‌کنی؟ خب از اون طرف عیاشی، از اون طرف لذت جویی، لذت پرستی، از اون طرف بیفتی. اون هم یک راه انحرافی هستش که تو رو از مسیر زندگی و سعادت باز می‌داره، به تو اجازه خوشبخت شدن رو نمیده. وقتی که لذت جویی، فقط لذت جویی، همه چیز در این خط میانه معنی پیدا می‌کنه. هشت مرحله شریف، هشت آموزه جلیل بودا برای شاگردان خودش به یادگار میذاره. شما با این هشت مرحله رو باید بگذرونید، با این هشتا باید گذشته بشه تا مرحله بعدی پیش بیاد. این هشت مرحله، مرحله اول دیدگاه صحیحه، یعنی ریلستیک بودن، یعنی با واقعیت اونجوری رو در رو شدن که واقعیت هست. بسیار نکته مهمه ها، انگار داری با فیلسوف حرف میزنی. میگه تو زمانی که نمیتونی واقعیت رو درک کنی، اون چیزی رو میفهمی که دوست داری بفهمی. یعنی الان اگه من بودا میخوام یه چیزی رو بگم، باید یه چیزی بگم که تو راضی بشی، خوشت بیاد. تو برو کنار. دیدگاه اصلی، دیدگاه واقع گرایانه، قدم اول و اصلیه که تو بتونی در مسیر خوشبختی بذاری، در مسیر سعادت بذاری. خب پس ما باید ریلستیک باشیم، ما باید با واقعیت اونطوری رو در روشیم که واقعیت هست، نه اونجوری که من میخوام. خواست تو اصلا مهم نیست. دوم، نیت انسانه. نیت یعنی چی؟ یعنی که نیت خیر کنی، من قصدم خدمت به انسان هاست فلان نه. میگه آقا اینا مزخرفه تو ذهنت کردم. نیت درست یعنی این که یاد بگیری مالک چیزی در جهان نیستی و نباشی، هر اون چیزی رو هم که به دست میاری بدونی مال تو نیست. این همون نیته، این همون نیته که ازش نام میبره که مالک شدن و در اختیار گرفتن، این که این مال منه. حالا پول و ثروت و اینا رو ول کن، اینا خدا نکنی یه کلام بخوای بگی، کلامتو کسی بخواد تکه کنه، این مال منه. اما مهم اینه که این به گوش یکی برسه. بودا گفته، من گفتم، تو گفتی، خیلی نکته اساسیه. مسئله سوم، گفتار صحیحه، گفتار نیچه. دقیقا چیزی که در زرتشت خودمون هست، ایرانی ها هست، بحث گفتار نیک و اینی که تو بتونی این گفتار رو داشته باشی. نیت همون پندار ماست که آقا تو حق نداری خودت رو مالک بدونی. ما یه بچه دار میشیم، اصلا بچه بیچاره از هر بردهی برای ما برده تر بود، فقط اسمش این بود که، حالا اون موقع که با شلاق هم میزدیم، این بچه مال منه. این احساس مالکیت رو نباشه شد نیت. بعد گفتاره، گفتار صحیحه، همون گفتار نیکیه که ما در زرتوش ازش صحبت میکنیم. میگه آقا جون، در مسئله بودا شما فراموش نکنید، من یه نکته رو بگم تا این چیز سوم رو میخوام، گناه وجود نداره. اصلا دیدگاه الهیاتی وجود نداره. یکی از سبکشیهای بودا همینه که الهیات نداره. این خیلی مهمه و همین خاطر به اینجاها چیز میکنه. اما میگه اگر در این مسیر داری حرکت میکنی، ره رو به خوشبختی، ره رو به سعادت، تمام فیلسوف‌ها، تمام پیامبران، مولانا، هر کس رو ببینید، حرف نهایی اینا راجع به سعادت و خوشبختیه دیگه. این هم داره خوشبختی رو باز میکنه. میگه دروغ، غیبت، بدگویی، اگر تو این مسیرها هستی، راتو سوا کن برو. ببین، نمیگه گوشت نخورا، نمیگه نمیدونم نون نخورا، میگه تعادل رو داشته باش. هر کاری میخوای بکنی تعادل رو نگه دار، ولی میگه مبادا بدگویی کنی، مبادا تهمت بزنی، مبادا دروغ بگی. وقتی جامعه خود ما رو ببین، همین مسئله است که خلاقیت دستمون رفته دیگه، همش هی منتظر ناجی هستی. آقا جان، تویی که سر تا پا تهمت دروغه، تویی که فقط بدگویی داری میکنی، خدا بیاد پایین براش انگ درست میکنی، مارک روش میزنی و مارک رو میپرستی، مارکی که خودت زدی روش. بسیار نکته این مهمیه. چرا هیچ وقت نجات پیدا نمی کنی؟ بابا خودت رو ببین. اصلا شما الان بسیاری از همین خدای ما رو که تو همین مسیرهای بودایی هستن، حرف من رو نگیرید، اگر دروغ گفتم اصلا صحبتهای من رو گوش نکنید. فقط یاد گرفتن سیگار نکشیم، نمیدونم این چیزامون سوراخ میشه، نمیدونم یاد گرفتن گوش نخوریم، نمیدونم کارماسیدمون میره بالا. اون وقت بشین ببین بدگویی ها، تهمت هاش، بدون اینکه وارد باشه به اینکه داره چی میگه، چه دروغ هایی رو میگه. این فقط اونا کارماسید داره، اینا کارماسید داره. من اینها رو خودم شخصا تجربه کردم ها. من شخصا با بسیاری از اینهایی که در این قارچ های عرفانی که از زمین رویدن برخورد داشتم. عزیز من، تو ابتدایی ترین قانون بودا رو که میگه تهمت نزن، بدگویی نکن، دروغ نگو، زیر پا گذاشتی، وقت چسبیدی به این که آقا نمیدونم تخم مرغ میخوری تخم مرغ نمیخوری، وقت اینا کارماسید داره، نمیدونم کارما داره. اگر هم میفهمیم لااقل درست بفهمیم، بودا یک کلام از اینها صحبت نکرده ولی از اینها کرده. منی که سر تا پا دروغ میشه، یک جامعه ای که سر تا پا تهمت بدگوییه، این چی به کجا میخواد برسه؟